الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد فعلا ولد سيدنا الطاهرين المعصومين لسيما الحجة روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بحث ما در شب گذشته از اینجا آغاز شد که ویژگی های وجود نازنین حضرت زینب سلام الله علیها رو در 8 محور عرض کردیم. گفتیم این ویژگی هایی است که به صورت فیزیوار میشه از زندگی اون بزرگوار و عملکرد قولی و فعلی ایشون استخراج کرد. بعد برابر این شد که ما سیر زندگی اون بزرگوار رو در 6 دوره زمانی مورد بررسی قرار بدیم و ببینیم در هر دوره زمانی زمینه‌های شکل‌گیری این 8 ویژگی و چگونگی بروز و ظهورش به چه صورت و به چه شکلی بوده. به سر اول زندگی اون بزرگوار از تولد ایشون در 5 جمادی الاولای سال 5 یا 6 هجرت آغاز می‌شد تا شهادت جد بزرگوارشون وجود نازنین حضرت رسول صلی الله علیه و آله که این دوره عرض کردم دیشب که میشه گفت دوره است که کمتر به اون بزرگوار مصیبت و غم وارد شد. مصیبتی که در این دوره وارد میشه همون بحث فراق جد بزرگوارشونه که ایشون اگرچه در سنین کودکی هستن اما ویژگی هایی که از ایشون دیشب عرض کردیم حاکی از اینه که فهم دقیقی از این که چه مصیبتی بر ایشون و بر عالم انسان وارد شده دارن و پیدا میکنن، اما در این دوره به نسبت دوره‌های بعدی واقع مطلب اینه که کمتر حضرت مورد ظلم قرار میگیرن و مصائب کمتری بهشون وارد میشه. دوره دوم و بستر دوم زندگی حضرت زینب سلام الله علیها از شهادت جد بزرگوارشون آغاز میشه و به شهادت مادر مظلومشون حضرت زهرا سلام الله علیها ختم میشه. این دوره کوتاه مثل دوره قبل به جهت مکانی مکان وقوعش مدینه است و حضرت در این دوره از مدینه خارج نمیشه، اما کوتاهی این دوره نسبت به دوره‌های دیگر خب یه ذره محل تأمل. دلیلش اینه که در این دوره اتفاقاتی روی میده که مشخصا ما میتونیم بگیم هر مصیبتی در ادامه متوجه اون وجود نورانی میشه بلاشک میشه در همین 95 روز داره، یعنی تردیدی نیست. اگر ما کربلا و وقایع پس از اون رو میبینیم، شهادت امام مجتبی علیه السلام، صلح اجباری به اون حضرت، شهادت امیرالمؤمنین، گرفتاری های 4 سال و 9 ماه خلافت امیرالمؤمنین و 25 سال خانه‌نشینی، این همه اتفاقاتی که نزدیک به 50 سال طول میکشه بلکه بیشتر همش مال این 95 روزه. یعنی اگر در این 95 روز که بازه دوم زندگی اون بزرگواره این اتفاقات روی نمیداد بلا شک اتفاقات بعدی روی نمیداد. اگر صحیفه اتفاق نمیافتاد و خلافت به صاحب اون میرسید به فرموده حضرت زهرا سلام الله علیها امیرالمؤمنین شما رو آرام آرام همچون شتران راهوار به چشمه میرساند، سیراب میکرد و به سلامت برمیگرداند. این عبارت حضرته. میفهمند شما نگران سختگیری علی نباشید. علی بر خودش سختگیره. بر شما سخت نخواهد گرفت. امیرالمومنین علیه السلام در دوره‌ای که نان خشکی که با زانو اون رو میشکستند و میل میکردند داخل کیسه ای میذاشتن و اون کیسه رو مهرمون میکردن که مبادا حسنین یا زینبین اون نون رو مقداری روغن بزنن که نرم بشه، در همون دوره سفره کرم امام صادق سلام پهن بود. یعنی این نبود که امیرالمومنین بخواد سختگیری خودش رو به جامعه تحمیل بکنه. و در نهج البلاغه حضرت میفرماید من به شما میگم شما نمیتونید مثل من باشید، اما نگید چون مثل علی ابن ابی طالب نمیتونید باشید پس هیچی نباشید. میفرماید فعینونی، مثل من نمیتونید باشید ولی به من کمک بکنید. چجوری؟ به ورع و اجتهاد و عفت و صدار. تو راه من که میتونید حرکت بکنید. علی نمیتونید بشید، میتونید تو مسیر علی حرکت بکنید. این 95 روز چطور آغاز شد و چه شد؟ پیکر متعال پیامبر روی زمینه، این نازدانه 5-6 ساله میبینه که پدر بزرگوارش دارن پیکر متعال پیامبر رو غسل میدن، کفن میکنن، آماده میکنن برای تدفین. پیکر پیامبر روی زمینه، یک عده‌ای بساطی را میدازن به نام خلیفه بنی ساعده. حالا اینکه خلیفه چرا تشکیل میشه، یعنی 110 تا 120 هزار تا آدم 70 روز قبل بین صقیفه، یعنی شهادت پیامبر و یه روز بعدش، با قدیر 70 روز فاصله، 18 ذیحجه، 12 روز ذیحجه مونده، 30 روز محرم، 28 روز سفر، میشه 70 روز. 120 هزار نفر 3 روز اونجا موندن، توی دو تا خیمه با امیرالمومنین پیامبر سلام الله علیه و آله بیعت کردن، بعد 70 روز میزنن زیرش. حالا اینکه چرا اینجوری میشه، اون یه بحث مصطفیات جداگانه طلبه. خب تو این فضا این دختر میبینه که پدر او داره جد بزرگوار او رو قسم میده، یه گده دنبال خلافت، اون بساط رو را میدازند و خلافت رو به اون مسیری که نباید بکشونن میکشونند. بعد هم میان سراغ این خانواده. و بعد از این که امیرالمومنین علیه السلام میمانند در خانه و نمیرند برای بیعت، اونا یکی دو بار پیغام میفرستند که آقا که شما باید بیایید، و بعد که حضرت امتناع میکنن اون اتفاقات میفته که خیلی برای گفتنش شاید الان ضرورتی نباشه و همه میدانید دیگه. این دختر داره نگاه میکنه که عده‌ای میان، وقتی در خونه امیرالمومنین هیزم جمع میکنن آتیش، مردمی که همراه اونا اومدن میگن آقا اینجا خونه دختر پیامبر، میدونید چیکار دارید میکنید؟ میان آقا خونه هر کی که هست باید بیاد بیرون رو بیعت کنه. بعد میبینه که چه اتفاقی میفته، چه برای مادر او سلام الله علیها، چه برای پدر او سلام الله علیه. یعنی از زینب اینجا اون صبر و استقامتی که ما بعداً از اون بزرگوار میبینیم که مثل کوه وای میسته، یه جایی باید نضج بگیره و نضج بگیره، اونجا اینجاست. یعنی میبینه که امیرالمومنین علیه السلام رو با چه وضعی میبرن، و بعد این صحنه‌ای که حضرت زهرا سلام الله علیها میاد و میبینه با شمشیر آخته بالا سر امیرالمومنین در حال که تناب به دست و گردن اون بزرگواره، این رو مادر میبینه و قصد میکنه که نفرین بکنه، و پیغام امیرالمومنین مثل آبی روی آتیش که میفرماید که ای دختر رسول خدا، پدرت به ما امر کرد به صبر، صبر کن، چون اگر تو لب به نفرین باز بکنی از اینها احدی زنده نمیمونه، ما مأمور به صبریم تا دین حفظ بشه. این صحنه ها رو حضرت میبینه، از اینکه حق پدر قطع میشه، از اینکه مادر چه میکنه، از زهرا سلام الله علیها که تا قبلش کسی اون بزرگوار رو ندیده، حضرت راه میفتن در خونه تک تک انصار، دیگه معروفه میدیدیم، حضرت در میزنن، طرف میاد در میدن، میگن شما قدیر بودی؟ میگه بله بودم. میفرماید که خب اونجا جدم پدرم رسول خدا کیو به امامت و خلافت منصوب کرد؟ میگه شوهر تو علی بن ابی طالب. حضرت میفهمن خب چرا رسیم با دیگری بیعت کنیم، بیاین با علی بیعت بکنیم. خیلی جالب جواب میگن که اما دیدیم هر کی که زودتر اومد با همون بیعت کردیم، اگه علی زودتر میومد با علی بیعت کردیم، یه نفر دیگه اومد ما با او بیعت کردیم. حضرت میفهمن که یعنی علی پیکر پیامبر رو میذاش راه میفتاد دنبالی که اول جایگاه خودش رو تثبیت بکنه، این حرف اینه. بعدش هم اینجوری میگن، میگن ما حاضریم اما فلانی بگه، میرن سراغ فلانی، میگه او یکی بگه، به او یکی، انقدر اینو پاس میدن تا 95 روز بگذره، بعدم که حضرت از دنیا میره راحت میشن. خیلی راحت میگه نه کسی هست گریه بکنه اذیت بشن، نه کسی هست که بیاد اونها رو دعوت به امری بکنه که وجدانشون بر اون گواهی میده، نه دیگه به در ظاهر خیلی شرمنده اینم که اگه دختر پیامبر دیدیم خجالت بکشیم که مثلا ما یه قولی داده بودیم و عمل نکردیم. واقعا از نظر شاید چون راحت شدن دیگه به زندگی اون ادامه میدیم، و مگه ما جز خور و خواب و غذا و شربت چیزی مد نظر بود؟ الحمدلله برآورده شد، کشورگشایی هم که میشه، بیت المال هم که پر و بهمون میشه، پول هم که بیشتر میگیریم، و همه داره میبینه حضرت همه این صحنه ها رو. اما یه اتفاقی مثلا میفته، تو اون اتفاق حضرت زینب سلام الله علیها رو بیشتر درگیر میکنه، اون جریان فدکه. وقتی که زمینی که پیامبر اکرم صلوات الله علیه به فرمان خداوند در سال هفتم اون رو به امر خداوند که آت ذوالقربی حقه به دخترشون از زهرا سلام الله علیها دادن، این زمین که در زمان حیات داده شده و حضرت اونجا کارگزارانی دارن و از اون سالیانه 120 هزار سکه به دست میاد و تمامش بین فقرا تقسیم میشه، پیامبر که سرشون میذارن زمین توسط خلیفه اول قصد میشه. با چه استنادی؟ با استناد به روایتی که میگه که ما پیامبرا ارث نمیذاریم، نحن معاشر الانبیاء لا نورث، ما ترکناها صدقه، یا ما ترکنا صدقه، ما پیامبرا ارثی به جان نمیذاریم و هر چی که از ما باقی میمونه صدقه است، یعنی مال همه مردمه. با این بهانه واهی فدک را از حضرت میگیره. خب فدک یه بار اقتصادی داره، اما کسی اگر انصاف داشته باشه و تاریخ مطالعه کرده باشه میدونی که امیرالمومنین بعد از زهرا سلام الله علیها ما ذره ای از پولهای فدک رو برای خودشون استفاده نمی کردن، اما از زهرا سلام الله علیها وارد میشه تا این جریان ظلمی که به او داره صورت میگیره و اتفاق میفته این ادامه پیدا نکنه، حق خواهی بکنه و به بهانه فدک حرفای دیگه گفته بشه. حضرت میان و استدلالات میکنن، اون بحث هم مفصله که آقا فدک چطور بود، اما یه سری استدلالات حضرت میکنن. من جمله این فهمه شما میگه پیغمبرها ارث میذارن، مگه قرآن نداره که و ورث داوود و سلیمان؟ ما نداریم اینو. از اون طرف چیزی که باید مطرح بشه و خیلی حرف جدی تریه، ما ارث به چی میگیم؟ به مالی که پس از مرگ انسان از او باقی میماند. این رو پیامبر در سال هفتم بعد از زهرا هدیه کردن. اصلا به این مطلب اطلاق ارث نمیشه، ارث مال بعد از زهرا، این در زمان حیات پیغمبر داده شده. خب اونجا خلیفه اول بحثایی رو مطرح میکنه و جالبه، میگه که من تو رو بیشتر از عایشه گرامی میدارم، ای کاش من هیچی نداشته باشم، تو همه چی داشته باشی. و همین حرفای تبلیغی که بالاخره در برهای مختلف تاریخ ما هم شاید شنیده باشی، این حرفا باب میشه و در نهایت اون میگه بسیار خوب، این فدک که نفر دومی مانع میشه و اون اتفاقاتی میفته که همه میدانی. حضرت زینب سلام الله علیها به اتفاق مادرشون میان مسجد و خطبه فدکیه رو در حضور در محضر مادرشون هستن که ایفا میفرمایند. حضرت جالبه، ابن عباسی که شیعه و سنی او رو قبول دارن، وقتی میخواد خطبه فلکیه رو نقل بکنه عبارتش اینه: حدثتنا عقیلتنا که قالت فاطمه سلام الله علیها الی آخر. یعنی یه دختر بچه 6 ساله وقتی که به اتفاق مادر میاد و در فضای مسجد قرار میگیره، خطبه فلکیه رو با یک بار شنیدن حفظ میکنه و بعد ابن عباسی که شیعه و سنی روایتهای او رو قبول دارن، منبع نقل خطبه فلکیه رو حضرت زینب سلام الله علیها میدونه که در زمان نقل خطبه 5 یا 6 سالش بوده. این اتفاقی است که بزرگوارانی که اهل تاریخ هستن میتونن این عبارت اینه: حدثتنا عقیلتنا، عبارت ابن عباس و حضرت زینب همون صفت عقیله است که عقیله در زبان عربی به دو معنا به کار میره، یعنی دو معنا رو همزمان داره، فعیل در زبان عربی هم صفت مشبه هست هم صیغه مبالغه، یعنی هم دلالت بر استمرار میکنه هم دلالت بر کثرت. عقیله رو بخوایم معنا بکنیم میشه همیشه عاقل، بسیار عاقل، این معنای عقیله است. ابن عباس میگه فدک رو از فاطمه نقل میکنه، در از زینب سلام الله علیها. در ادامه اتفاقی که میفته اینه که حضرت زهرا سلام الله بعد از 95 روز با اون وضعیت به شهادت میرسن و وصیتی که بعد از زینب سلام الله علیها خیلی کوتاه، وقتی اون بزرگوار رو بر سر بالین خودشون حاضر میبینن میگن دخترم از برادران حسن و حسین جدا نشو و حق اونها رو رعایت کن. و میفهمن جالبه که برای برادرانت مادری مهربان و خواهری دلسوز باش. از زهرا سلام الله علیها میدونید که وصیت میکنه به امیرالمؤمنین که بعد از من تو مردی و هر مردی باید همسر داشته باشه و بچه ها هم باید مادر داشته باشن. من وصیتم و خواهشم از شما اینه که با عمامه خواهرزاده من نوه پیامبر دختر زینب که دختر پیامبر و حضرت خدیجه سلام الله با او ازدواج کن. این سپارش و درخواستی است که حضرت زهرا سلام الله علیها از امیرالمؤمنین میکنه و بنابر نقل ها 3 روز بعد شهادت این ازدواج اتفاق میفته و امیرالمومنین سلام با عمامه خواهرزاده حضرت زهرا به وصیت ایشون ازدواج میکنن. اما جالبه که تو وصیت حضرت زهرا و حضرت زینب سلام الله میفرمایند که دخترم برای برادران مادری مهربان و خواهری دلسوز باش. بعدم که اون اتفاقاتی میفته که حضرت زهرا سلام الله علیها از دنیا میرن، مطلع میشن مردم مدینه، اینها میان و جمع میشن، میگن بله میخوایم دختر پیغمبر رو با عزت و احترام دفن بکنیم. در حالی که قبل از این اتفاق همون افرادی که باعث اون کسالت ها و مصیبت های حضرت زهرا سلام الله علیها شدن میان و حضرت زهرا اونا رو به حضور نمیپذیرن. امیرالمومنین رو واسطه میکنن، وقتی امیرالمومنین اجازه میدن اینا بیان داخل، حضرت زهرا میفرمان علی جان هرچی شما میفرمایید، از بیت و بیت و قلقرت و احمد و خونه خونه شماست، من هم کنیز شماست. تازه نمیگن من، میگن اون آزادی که تو این خونه هم کنیز شماست، اگه میفرمایید بیان بیان. اینا میان داره که بیان سمت مثلا راست حضرت میشن، حضرت روشون رو به سمت چپ برمیگردونن، میرن دوباره سمت چپ، حضرت به سمت راست، دوباره میان حضرت رو برمیگردونن. مثلا اینا میگن که یا امیرالمومنین مثلا فاطمه از ما رو برمیگردون و فلان. اینا حضرت در میان من یه سوال دارم، این حدیث رو شنیدید و تایید میکنید که پدرم فرمود که ان الله یغضب لغضب فاطمه و یزال رضاها؟ اینو تایید میکنید که خدا با غضب من غضبناک و با رضای من راضی میشه؟ میگن آره. در حضور جمع حضرت دستشون رو سمت آسمان و میگن خدایا و شما جمع شاهد باشید، من از دست اینا غضبناکم، راضیم، نمیشم تا از دنیا برم و برم پیش پدرم و شکایت بکنم. که اینجا خلیفه اول شروع میکنه به گریه کردن اینها، خلیفه دوم میگه که تو از مثلا خشم یک زنی اینجور ناراحت شدی؟ مثلا بلند شده بلند شد میره. اینا میان و میگن که آقا ما میخوام در تشریح شرکت کنیم. ابن عباس میاد دم به در میگه برید که تشریح به تأخیر افتاده، و اینا از اونجا خارج میشن. شبانه اون اتفاقات که میدونید دیگه، که ان شاء الله همین مایه روزه ان شاء الله میگم خواهد بود، که با چه وضعیتی حضرت رو قسل میدن و کفن میکنن و به خاک میسپارن، که این بستر دوم در همینجا تمام میشه. این 95 روز سر آغاز همه مسائلی که ما در ادامه میبینیم، که به جهت مکانی هم عرض کردم حضرت از مدینه خارج نمیشن. بستر سوم و دوره سوم زمانی حیات اون بزرگوار 29 سال طول میکشه، از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها در 3 جمادی‌الثانی سال 11 تا 21 رمضان سال 40 هجری، یعنی 29 سال از شهادت مادر تا شهادت پدر بزرگوارش. این 29 سال خب عمدش در مدینه است دیگه، دوران خانه نشینی امیرالمومنینه، تقریبا 24 سال خوردهش اینها در مدینه هستن. بعدم که امیرالمومنین سلام به خلافت میرسن و مرکز حکومت از مدینه به کوفه منتقل میکنن، حضرت زینب سلام الله به اتفاق خانواده، برادران، همسر و اطرافیان امیرالمومنین همه با هم میرن کوفه. این بازه سوم دو مکان داره، قسمت اول در مدینه، قسمت دوم در کوفه. خب از دوران 25 سالی که حق امیرالمومنین علیه السلام غصب شد، ما معمولا وقتی نقل تاریخی میکنیم میگیم امیرالمومنین علیه السلام در این دوره پرداخت به چه کارهایی. مثلا حضرت تولید ثروت میکرد، قنات و نخلستان و کارهای دیگه ای که جالبه بدونید خیلی از اهل بیت ما در ادامه از اون منابع مالی که امیرالمومنین علیه السلام ایجاد کرد استفاده کردن، و این باعث شد که ائمه ما در ادامه تو فشار که قرار میگیرن برای تبلیغ دین به جهت مالی مشکلی نداشته باشن. این برکت کار امیرالمومنین. اما سوال اینه که تو این دوران که از زینب سلام الله مثلا 5 سالشه، امیرالمومنین تعاملش با خانواده چطوره؟ یعنی با بچه‌ها چطوره؟ امام حسن، امام حسین، حضرت زینب و ام کلثوم، چهار بزرگوار سلام الله علیهم اجمعین، 4 تا بچه هم دیگه شدن که ازدواج نکردن. اینا آروم آروم میان تا برسن مثلا به سن ازدواج. حالا یکی 6 سال بعد، 7 سال بعد، 8 سال بعد. اختلاف مثلا حضرت زینب تا سال 17 ازدواج کردن یا مثلا دیرتر بوده. تو این مدت چی میگذره بین اینا؟ که اینو معمولا کمتر توجه میکنن. خیلی وقتا ما تو تاریخ اینو داریم که امیرالمومنین نشسته بود با دختر بزرگوارش در مورد فلان آیه قرآن بحث میکردن. اون شخصیت علمی که ما بعد برکتش رو در خطبه های کوفه و شام میبینیم عمدش اینجا شکل میگیره. مثال عرض بکنم و ببینیم که نمونه ها چطور بوده و این تربیت علمی حضرت زینب سلام الله علیها چطور اتفاق میفته، چه به صورت مستقیم چه غیر مستقیم. حضرت میفرمایند که زهری بود کنار پدر نشسته بودیم حضرت زینب سلام الله علیها در زمان خلیفه اول که بعدا حضرت زینب سلام الله علیها هنوز خردساله و ازدواج نکرده، مثلا 7 سال 8 سالشه حد اکثر. حضرت میفرمایند ما در مورد تفسیر یکی از آیات سوره بقره داشتیم با پدرم صحبت میکردیم. اینجا حضرت زینب تحت تعلیم کی قرار داره؟ تحت تعلیم کسی که میفرماید انی اعلم به طرق سما من طرق الارض، به راه های آسمان از راه های زمین چی ترم آگاه تر. تحت این تعلیمه حضرت زینب داشتیم بحث میکردیم، یه مرتبه صدای در بلند شد، در زدن. پدرم گفت دخترم مثلا بشین من ببینم کیه. یکی سی از طرف خلیفه اول اومده بود، گفته بود که بگید علی بن ابی طالب بیاد که ما گرفتار شدیم. خب بنابر این نیست این 25 سال که از علی اسلام فریم مطرح بشه، اینم شما این مثلا حضرت میجو سوالی جواب میده مطلبی حل میشه، این وقتی یک کار به استخون رسیده ها، ولی در حالت عادی اصل بر اینه که نامی از اون بزرگوار برده نشه مگه گیر کنن. میگم خلیفه اول فرستاده دنبال شما. اینجا حضرت زینب سلام میگه از پدر سوال کردن پدر برای چی به اینا کمک میکنی؟ حضرت فرمودن که به خاطر اسلام و جلوگیری از تفرقه مسلمین همه چیز را میپذیرم، همه هستیم را در راه مصالح دین به کار میگیرم. خب سوال مشخص اینه که تفسیر این جملات چیه؟ این دختر خورد خورد در این مطلب رو یاد میگیره که اگر دین خدا به خطر افتاد همه چیز تو باید بگیری کف دست در راه خدا بدی. حضرت میرن و حضرت زینب سلام الله علیها در برگشت از امیرالمومنین هم سوال میکنن پدر جان چی شده بود؟ چه اتفاقی افتاده بود؟ حضرت میفرمایند که مسئله جالبی بود دخترم، خوبه که شما هم بدونید. بعد نقل میکنن این تأثیر این مدل اتفاقات رو تو همین محاجه ببینید. حضرت میفرمایند که وقتی که رفتم عده زیادی در مسجد جمع شده بودن. ابوبکر مرادی گفت ای ابوالحسن، این یهودی از من سوالهای کافران و بیدینان را میپرسد. یهودی مرد بلند قامت و استخوانی بود. از او پرسیدم سوالهای از چیست؟ مرد یهودی با خشم به من نگریست و گفت اگر دوباره این سوالها را به زبان آورم حتما تو هم با من مثل اینها رفتار خواهی کرد. پرسیدم مگر میخواستم چه کار کنم؟ پاسخ داد نزدیک بود خونم را بریزم. گفتم این حرف را فراموش کن، هرچی میخواهی بپرس. مرد گفت پاسخ سوال من را جز پیامبر یا وصی پیامبر نمیداند. باز گفتم هرچی میخواهی بپرس. مرد یهودی گفت به من بگو آنچه که برای خدا نیست، آنچه که نزد خدا نیست و آنچه که خدا نمیداند. آنچه که برای خدا نیست، آنچه که نزد خدا نیست و آنچه که خدا نمیداند. اینجا حضرت زینب سلام الله میفرماید که من به فکر فرو رفتم. خب طبیعتاً اکثر حال یک انسان فکر می‌کنه جواب این سوال چیه. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید گفتم جوابت را میدهم فقط به یک شرط. مرد یهودی میگه به چه شرطی؟ حضرت میفرماید اگر جوابت را گرفتی از روی عدل و اخلاص بگویی لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. مرد یهودی میپذیره میگه باشه. حضرت میفرمایند گفتم ای برادر یهودی، این که گفتی آنچه نزد خدا نیست آن ظلم و ستم است. مرد گفت مرد یهودی راست گفتی. حضرت میفهمند آن که گفتی برای خدا نیست همسر و فرزند و شریک است. مرد یهودی پاسخ میده بله درست است. اما این که گفتی آنچه را خدا نمیداند آن است که خدا برای خود همسر و فرزند و شریک و کمکی نمیداند و سراغ ندارد و او بر هر چه بخواهد و اراده کند قادر و تواناست. اینجا حضرت میفهمند که لبخندی بر لبان اون مرد یهودی نشست و چند بار سرش را تکان داد و گفت اکنون دستت را دراز کن ای مولا، من گواهی میدهم جز خدای یکتا خدایی نیست و حضرت رسول صلی الله علیه بنده و رسول اوست، به راستی که تو خلیفه برحق و وصی و وارث علم او هستی، خداوند پاداش نیکویت دهد. اینجا از زینب سلام میفهمند که به پدرم عرض کردم چقدر خوب که مردم با سلاح علم و دانش مسلمان بشن. بعد از میفهمند خب پدر جان خلیفه اول چی گفت؟ از میفهمند امام مجتبی علیه السلام اینجا به جای امیرالمومنین جواب میدن، میگن خواهر جان او گفت تو برطرف کننده گرفتاری ها و گشاینده اندوه هایی، سپس به منبر رفت و گفت تا هنگامی که علی در میان شماست از من دست بکشید. میدونید که خلیفه اول چند بار در طول دوران کوتاه خلافتش گفت آقا از من دست از خلافت بدید به علی، چند بار، اما خب دومی مانع شد. اینجا امام حسن علیه السلام میگن ولی خلیفه دوم نزد او رفت و گفت این چه گفتاری است ابوبکر، ما تو را انتخاب کردیم و مثلا حق این که استنکاف بکنی نداری. کرده ولی اصلا در خطبه سوم نهج البلاغه در خطبه شاشقی میفرماید که این که دومی نگران بود به خاطر این بود که برای بعد از خودش، برای بعد از خلیفه اول، برای خودش زمینه رو مهیا بکنه. بعد امیر عمای انسان هم اینجا میگم دخترم، ولی مهم در اینجا خلافت نیست، مهم حفظ دین اسلام است. اسلام هنوز دین نوپاییست، مردم در مورد خدایی که پیامبر گفته، جا و مکانش، وجود و نادیده بودنش شک دارن، جوابهای نادرست آنها را از دین برمیگرداند. این یه نمونه از این که حضرت زینب سلام الله علیها در محضر پدر چطور تعلیم میبینه. بار دیگر امام حسین علیه السلام در همین دوره میان خونه و برای خواهر تعریف میکنن، میگن که خواهر جان امروز با پدر از کوچه میگذشتیم، دو نفر با هم جر و بحث میکردن، من و پدر جلو رفتیم، پدر پرسید چه شده، یکی از آنها گفت این یهودی اسلام را به مسخره گرفته است. مرد یهودی خندید و گفت جواب خلیفه تان مسخره تر از حرف من است. دیگری گفت ببین چه میگوید، ای علی باید او را کشت. آنگاه پدر به آرامی از مرد یهودی پرسید چه شده مرد. مرد یهودی گفت در تورات نوشته شده که جانشینان پیغمبران دانشمندترین مردمان هستند. پس نزد ابوبکر رفتم که خود را جانشین پیغمبر میداند. از او پرسیدم مرا آگاه کن که خدای تعالی کجاست؟ در آسمان است یا زمین؟ من نمیفهمم چگونه او همه جاست، برایم قابل فهم نیست. ابوبکر گفت او در آسمان هاست. گفتم اگر اینطور است پس در زمین نیست؟ ابوبکر به جایی که قانعم کند فوق العاده خشمگین شد و گفت این سخن کافران است، از جلوی هم دور شد وگرنه تو را میکشند. پدر گفت ببین برادر، ما میگوییم خداوند آفریننده جا و مکان است، پس جایی برای او نیست. بالاتر از این است که جایی او را در بر گیرد. او در همه جاست ولی تماس و نزدیکی با مکان ندارد، ولی هرچه در مکان است از علم و تدبیر اوست. اینجا با حسین علیه السلام به خواهرش میفهمد، ولی وقتی پدر به قیافه او نگاه کرد احساس کرد که او متوجه جواب نشده، یعنی نفهمید جوابش رو. اینجا حضرت میفهمید که الان از آنچه که در یکی از کتابهای نوشته شده است درستی گفتهایم را ثابت میکنم تا بهتر متوجه شدید. مرد یهودی هم ساکته به حضرت نگاه میکنه. حضرت میگن در بخش از کتابهای شما نوشته شده که روزی موسی بن عمران علام نبی نوالی و علیه السلام در جای نشسته بود، ناگهان فرشته ای از سمت مشرق نزد او آمد. موسی گفت از کجا آمدی؟ گفت از نزد خداوند. سپس فرشته دیگری از سمت مغرب آمد. موسی پرسید از کجا آمدی؟ گفت از نزد خداوند. سپس فرشته دیگری نزدش آمد و گفت از آسمان هفتم و از نزد خداوند آمدم. موسی گفت منزه از آن خدایی که جایی از او خالی نیست و به هیچ جا نزدیکتر از جای دیگر نیست. مرد یهودی گفت بله، این گفتار درست است. گواهی میدم که تو از هر کسی به جانشینی پیغمبر سزاوارتری. از زینب سلام در این دوره این مدل حرفا رو میشنوه. این که میگم آرد زینب سلام علیها در جریان خطبه‌ای که خواند و امام سجاد علیه السلام فرمودن که او عالمه غیر و معلمه است، این علم از کجا آمد؟ اکتسابیاش اینایی که چند تا نمونهش رو خدمتتون عرض کردم. نمونه دیگری عرض بکنم. می‌فرماید که امام حسین علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیها نشستن، بحث اینه که حق پدرشون غصب شده. حضرت می‌فرمایند آره، ولی اون چیزی که برای پدر مهمه حفظ اسلام. امام حسین علیه السلام اینجا بعد از زینب سلام الله علیها میگن هنوز اینا هر دو در خانه پدرن و زمان خلفاست. میگن امام حسین میگن که خواهر یادت اون یهودی که از پدر سوالاتی در زمان خلیفه اول پرسید؟ از زینب میگن آره. امام حسین میگن امروز یه اتفاقی مثل اون دوباره افتاد. میگن امروز چیزی شبیه به آن پیش آمد و کشیشی مسلمان شد. حضرت زینب سلام الله خوشحال میشن، میگن چطور، مگه چه اتفاقی افتاد؟ حضرت زینب امام حسین علیه السلام میگن امروز وقتی به مسجد وارد شدیم همهمه‌ای بود. عمر وقتی پدر را دید ناگهان از جایش برخاست و گفت ای مولای من، ببین چگونه این کشیش با پرسش خود بر ما برتری گرفته، هر چه زودتر جواب او را بده که معدن ایمان و چراغ تابناک تاریکی ها تویی. از اینا تعجب نکنید ها. در منابع خود اهل سنت حداقل 40 بار این عبارت تکرار شده که لولا علیان لهلکتمون. 40 بار خودش اقرار کرده امیر. بذار این که تعریف بکنه بگه تو معدن ایمان و چراغ و تابناکی، اینا خیلی جای تعجب نداره. زینب گفت نگاه کن برادر، در هنگام نیاز چه چیزها که نمیگوید. حالا بگذاریم. امام حسین علیه السلام میگن بله، میگفتن عمر از جواب دادن سوال کشیش عاجز مانده بود و امیرالمومنین همون موقع رسیدن. حضرت میگن مگه کشیش چه پرسیده بود؟ امام حسین علیه السلام جواب میدن کشیش پرسیده بود شما میگوید خداوند بهشتی دارد که اندازه آن برابر اندازه آسمان ها و زمین است، پس با این احتساب دوزخ کجاست؟ کل آسمان و زمین میگید بهشت میشه دیگه، پس جهنم کجاست؟ امام حسین میگن پدر فوری در جوابش گفت شب که میآید روز کجاست؟ نظر تو در این باره چیست؟ کشیش ساکت ماند و امام حسین میگن فکر کنم داشت تو دلش پدر رو تمجید میکرد. کشیش برگشت دوباره سمت خلیفه دوم، گفت ای عمر به من بگو آن کدام زمین است که فقط یک بار خورشید بر آن تابیده، نه قبل از آن و نه بعد از آن دیگر هرگز نور خورشید را ندیده است. خلیفه دوم میگه مرا رها کن از این مرد بپرس، ای ابو الحسن پاسخش را بده. پدر گفت آن زمین دریایی است که خداوند برای موسی بن عمران شکافت تا او و لشکریانش از آنجا عبور کنند. خورشید همان یک بار بر آن تابید. آن زمین پیش از آن دریا بود. بعد از عبور موسی و لشکرش خداوند دوباره دریا را به هم آورد و خورشید دیگر بر آن زمین نتابید. کشیش گفت راست گفتی ای مرد بزرگ، اینک به من بگو آن چیز که مردم دنیا هرچه میخواهند از آن برگیرند و چیزی از آن کم نشود، بلکه زیادتر هم میشود. پدر گفت آن قرآن و علوم است که هرچه که برگیرن بیشتر بشه. کشیش گفت راست گفتی، اکنون بگو نخستین فرستاده خدا که بود؟ فرستاده ای که نه جن بود و نه انس، او که بود؟ پدر گفت او همون کلاغی بود که خداوند زمانی که حابیل قابیل را کشت فرستاد. حابیل سرگردان مونده بود که جنازه را چه کند، آن کلاغ زمین را با چنگال خود تن و به قابیل نشان داد که چگونه بدن مرده برادر خود را زیر خاک دفن کند. حضرت زینب به امام حسین میگن عجب سؤال و جوابی. اینجا امام حسین میگن بله، کشیش میخواد درجه آرایی خلیفه مسلمانان را بسنجد، چرا که گفت اینک سؤال دیگری برایم باقی مانده. رو به عمر کرد گفت باید تو پاسخ آن را بدهی، به من بگو که خدا در کجاست. خلیفه دوم خشمگین شد. پدر گفت خشم نکن تا نگوید در پاسخ آن درمانده‌ای. خلیفه دوم گفت پس تو اول اصلا پاسخش را بده. پدر همون جوابی که مرد یهودی داد به همین کشیش هم داد، همون جریانی که خداوند کجاستن کجا واقع میشه. اینجا امام حسین علیه السلام میگه این تندخویی خلیفه جای مختلف خودشو بروز داده. یه نمونه دیگه هم میگن که من عرض کنم از این بس بگذرم. امام حسین علیه السلام میگن که پدر با پدر میرفتیم، پدر خلیفه دوم رو دید در حالی که خشمناک بود. حضرت سوال کردن که چرا عصبانی هستی؟ عمر گفت پسر یمان بسیار گستاخ شده است، حتما تنبیهش میکنم. پدر گفت اینقدر عجله نکن مرد، مگر چه شده؟ گفت حذیفه را دیدم، حذیفه ابن یمان رو، و حالش را پرسیدم. او در پاسخ گفت که حال من این گونه است که حق را دوست ندارم. پدر گفت راست میگوید، اون مرد را دوست ندارد و آن حق است. بل موتو حق، که میگه حق را دوست ندارم منظورش اینه، چیز بدی نگفته. عمر گفت میگوید که فتنه را دوست دارم. پدر گفت راست گفته، اون مال و فرزند را دوست دارم، مگر خدای تعالی در سوره انفال نگفته که همان مال و اولاد فتنه است؟ انما اموالکم و اولادکم فتنه. عمر فکر کرد و گفت میگوید گواهی میدم به آنچه ندیدم. پدر گفت راست گفته، او گواهی میدهد به یگانگی خدای بزرگ، قیامت، بهشت، دوزخ، که هیچ یک از آنها را ندیده. میگوید بدون وضو نماز میخوانم. اینجا حضرت میگن خب به رسول خدا درود میفرستد و صلات به معنای دعا و درود هم هست. عمر گفت ای اول حسن از اینها بزرگتر، اون میگوید مرا در زمین چیزیست که خدا در آسمان ندارد. پدر گفت راست گفته، او زن و فرزند دارد که خدای بزرگ از آن منزه است. اینها نمونه هاییست از علم آموزی عملی زینب کبری سلام الله در محضر پدر و برادران در این دوره که دوره سوم زندگی اون بزرگوار. نمونه ها فراوان، چند نمونه رو عرض کردم که فقط فضای ذره مشخص بشه. در این فضای دوم حضرت زینب سلام علیها رشد دینی فوق العاده ای دارن. یه نمونهش اون بحث عفت و عصمتی که تو هشت ویژگی عرض کردیم. در این دوره بعد که وقتی زینب کبرا سلام الله تصمیم می‌گرفتن برن برای زیارت مقعد مطهر جد بزرگوارشون امام حسن امام حسین با حضرت می‌رفتن و امیرالمومنین می‌فرمودن وقتی می‌رسید بالای مزار پیغمبر اون نور رو کم بکنید که کسی از تاریکی در این نگاه می‌کنه پیکر و قد و قامت خواهر بزرگوارتون رو نتونه ببینه. این که زینب کبرا سلام الله اون عفت و عصمت طول مسیر تو اون حالت وحشتناک رو چطور حفظ میکنه و چجور بهش پایبنده ریشه رو ببینید. حضرت میفرماید که نور رو کم بکنید کسی قامت زینب سلام الله رو نبینه. در همین دوره گویا در سال 17 هم باشه، البته نقلای دیگه هم هست این بیشتر اومده، حضرت ازدواج میکنن. با کی؟ با عبدالله ابن جعفر. در مورد عبدالله ابن جعفر یه دو سه تا نکته رو عرض بکنم بعد یه ابهامی که در مورد ایشون هست. عبدالله ابن جعفر پسر عموی حضرت زینب سلام الله علیها است. به جهت وراثت او هم یک وراثت بسیار بسیار نیکویی داره. پدر او جناب جعفر ابن ابی طالب، همون کسی که فرماندهی مهاجران مسلمان را از مکه به حبشه بر عهده داشت. خب اینا رفتن حبشه، میدونید دیگه، اونجا امرو آس و یه فرد دیگری رفتن که سعایت و بدگویی بکنن. اینجا جعفر با حسن ابتکار خودش و قرائت آیات سوره مبارکه مریم کاری کرد که نجاشی مسلمان شد. و وقتی که جعفر از حبشه برمیگرده زمان فتح خیبر بوده که پیامبر اسلام میفرماید من نمیدونم از اومدن جعفر بیشتر خوشحال باشم یا از فتح خیبر. و وقتی در جنگ موته جعفر بن ابی طالب شهید میشه، پیامبر به همسر او اسماء میفرماید که به جای دو دست او که در جنگ موته قطع شد، خداوند دو بال به جعفر بن ابی طالب داد. بسیار بسیار بزرگوار بود و پیامبر بارها میفرمودن جعفر اخلاقش مثل منه از جهت رسیدگی به تولیدستان. این پدر بزرگوار عبدالله، مادر او اسماء بنت امیسه. اسماء کیست؟ مادر عبدالله، اون طرف مادر محمد ابن علی بک که پیامبر در مورد محمد ابن علی بک فرمودن محمدون ولدی پسر منه و بعد همسر امیرالمؤمنین شد و یار انیس حضرت زهرا سلام الله علیها. وقتی که اینها در حبشه بودن، عبدالله ابن جعفر در حبشه به دنیا آمد. نجاشی هم همزمان با عبدالله خدا فرزندی بهش داد. نجاشی هم که تازه مسلمان شده بود اسم پسرش رو گذاشت عبدالله. و بعد به جعفر بن ابی طالب میگه من درخواستی از شما دارم، میشه همسر شما عبدالله من رو هم شیر بده که اون خلق و خو و طینت شما به فرزند من هم منتقل بشه. این عبدالله به جهت وراثت و پدر و مادر بسیار پدر و مادر نورانی داشت. خود او به جهت شخصیتی چه فردی بود؟ عبدالله به جهت جود و کرم مثاله. در عربی مثلا میگن که ما چند آدم کیس داریم، مثلا 5 تا اینان. توی عرب چند نفر، 8 نفر از جا شمردن، 8 نفر معروفن به جود و کرم در میان عرب. یکیش عبدالله ابن جعفره. داستانهای متعدد و عجیبی از اون نقل میکنن. مثلا 1,000,000 درهم به زبیر داده بود، عرض داد زبیر از دنیا رفت. عبدالله بن زبیر من بود تو سندهای پدرم چنین سندی دیدم که به تو اینقدر بدهی داره، مثلا الان مثلا ندارم یا مثلا فرصتی. عبدالله گفت بخشیدم در راه خدا. این یکی نمونه. ده ها نمونه در تاریخ هست که کلام طولانی میشه بخوام عرض بکنم. فوق العاده اهل جود و کرم بود. ویژگی دوم، خلق نیکویی داشت عبدالله. وقتی که پدرش از به شهادت رسید، پیامبر داره که این بچه‌ها رو بردن خونه خودشون و بعد از ظهر فهمیدن 2-3 روز هم برای اینها شما غذا آماده بکن. و اونجا میفهمیدن که این عبدالله هم مثل پدرش اخلاقش مثل منه. این عبدالله علاوه بر حسن خلق یه جنگجوی تمام عیاره. در جهاد با 3 گروه مسلمان در جنگ جمل، سبین و نهروان، در هر 3 جنگ عبدالله ابن جعفر جز فرماندهان سپاه امیرالمومنین علیه السلام با امام مجتبی علیه السلام هم هست. یعنی علاوه بر جود و کرم و حسن خلق جز سربازان خالص رکاب امیرالمومنین و امام مجتبی علیه السلام هم بوده. در کنار این بسیار فرد خیرخواهی بود. وقتی که امام حسین علیه السلام اومدن مکه، او رفت از والی یزید برای امام حسین علیه السلام امان نامه گرفت که ازت برگردن به مدینه و کسی متعرضیشون نشه. این خیرخواهی رو داشت. حالا این رو در ادامه نکته میخوام نمودش عرض بکنم. و وقتی هم که امام گفتن نه من باید برم، خب همسرشون که بنا به دلیلی که از خواهم کرد اومدن، اما خود اون محمد و اون دو پسرش رو فرستاد و گفت در رکاب دایی بزرگوارتون برید و جان شما و جان داییتون. این رو ببندیم، این محور دوم. و نکته سوم، وقتی اینا تصمیم به ازدواج گرفتن، شرط عقدشون شروطی گذاشتن. یه شرط این بود که از زینب سلام الله علیها فرمودن که من هر جا برادرم بره باهاش میرم. این شرط ضمن عقد بود. شرط ضمن عقد وقتی عقد صورت میگیره، مثلا خانم باید در منزلی که آقا تعیین میکنه بره. اگر خانم بگه مکان زندگی رو من تعیین کنم، این شرط ضمن عقده. من وکالت در طلاق بدن. حضرت هم نه، شرط من اینه که اگر داداشم جایی رفت من باهاش برم. عبدالله هم گفت و با روی باز هم گفت. این در طول تاریخ که میکنیم جایی که مثلا میان کوفه، عبدالله با روی باز میاد کوفه، برمیگردن مدینه. یعنی این نبودی که با ناراحتی این کار انجام، چون بسیار خلق نیکویی داشت. سوالی که اینجا مطرح میشه که خب چرا عبدالله نیومد؟ این عبدالله بن جعفری که در رکاب امیرالمومنین امام مصطفی سلام الله علیه ما بوده، چرا کربلا نیومد؟ اینجا دو تا نقل داریم. نقل اول اینه که برخی از مورخین و محدثین به این اشاره میکنن، میگن امام حسین علیه السلام خودشون خواستن عبدالله بمونه تا بعد از ایشون بنی هاشم رو سر و سامان بده. این یه نظره. نظر دوم که به نظر میاد درست همینه، اینه که عبدالله بن جعفر علیرغم تمام بزرگواریهاش از این امتحان سربلند بیرون نیومد. اینو یه جایی هم مقام معظم رهبری در یک از سخنانشون میفرمایند که صحنه کربلا صحنه عجیبی بود که بزرگانی مثل محمد حنفیه و عبدالله بن جعفر با اون کمالات نتونستن از انسان سربلند بیرون بیان. به نظر میسه قول درست اینه، یعنی عبدالله معتقد بود الان حضرت نباید قیام بکنن و میشه جلوگیری کرد. حالا اینکه در کنار این که حضرت نرن و یا اگه دارن میرن اون وحشیگری اتفاق نیفته، اینا احتمالاتی که زیر بحث دوم میتونه بیاد. اما این دو نقل هست که عبدالله بالاخره به نظر میسه در این حوزه موفق نشد. در ادامه این بازه سوم میرسیم به سال 35 و خلافت امیرالمومنین علیه السلام. حضرت زینب ازدواج میکنه، 4 پسر و 1 دختر خداوند بهشون هدیه میکنه و در این بازه زمانی امیرالمومنین علیه السلام هم به خلافت میرسن. حضرت که به خلافت میرسن، حضرت زینب سلام الله علیها طبیعتا یه صحنه ای رو میبینه، باز داره کسب میکنه. اون صحنه چیه؟ اون صحنه ای که امیرالمومنین علیه السلام خلیفه شده، سطح زندگیش نسبت به قبل به شدت افت کرد. به شدت افت کرد. چرا؟ به واسطه اینکه خود حضرت میفرماید که حاکم و والی باید مثل پایین‌ترین افراد جامعه زندگی بکنن. یعنی از زینب این رو میبینه. اگه ما یه جایی میبینیم از زینب تو دوران استراحت یه نون میدن با یه نون همون رو تقسیم میکنه، طبیعتا یه درس رو باید یه جایی گرفته باشه. اونجا کجاست؟ یه وقت انما نطعمکم لوجه الله، که فقیر و مسکین و یتیم بیان بر رضای خدا بگیرن برن. یه وقتش هم دیدن پدر در حال ولایت، امیرالمومنین حاکمه، بعد داستان ابن حنیف میگه توی مهمونی رفتی شرکت کردی فقرا نبودن، من مولای تو به قرص نانی اکتفا میکنم. از دوران خلافت پدر طبعا به حضرت زینب چیزی که نرسیده، یعنی قرار هم نبوده برسه، اما حضرت این دوران رو میبینه و اون روحیه امیرالمومنین علیه السلام در دوران خلافت میشه آموزنده بعدی برای حضرت. در همین دوره که در کوفه هستن یه اتفاق میفته، زنها میان، مردها میان خدمت امیرالمومنین علیه السلام، میگن ما شنیدیم دختر شما زینب کبرا مثل مادرش صدیقه طاهره سلام الله علیها کمالات داره، میخوام اگر شما اجازه بدید خانمهای ما بیان و از محضر ایشون استفاده بکنن. حضرت میفهمن که مشکلی نیست و کلاس تفسیری برپا میشه. این که بعدن حضرت زینب وارد کوفه میشه و خیلی ها جا میخورن، مال اینه که بخشی از این خانمهای به ظاهر نخبه کوفه شاگردان درس تفسیر حضرت زینب سلام تو همین دوره است. داره یه روزی امیرالمومنین علیه السلام وارد میشن، حضرت زینب سلام الله دارن ابتدای سوره مبارکه مریم رو تفسیر میکنن که با این آیه شروع میشه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کاف ها یا عین صاد. امیرالمومنین علیه السلام میفهمند که دخترم حروف مقطعه رمزی است بین خدا و پیامبرش. اما این کاف ها یا انصار تفسیرش اینه، کاف یعنی کربلا، ها یعنی هلاکت و نابودی و شهادت در مورد شما، یا یعنی یزید، این یعنی آتش، صاد یعنی صبر. این تفسیر ابتدای سوره مبارکه مریم توسط امیرالمؤمنین در کلاس تفسیر از زینب سلام الله علیها. و اتمام این دوره و بازه تاریخی شهادت جانگداز امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام که با همون سیدی که میدونید امیرالمؤمنین علیه السلام در شب 19 ماه مبارک مهمان هستن. حالا برخی ها میگن چون میدید ام کلثوم میتونه لقب باشه، بعضی ها میگن ما یه زینب کبرا داریم که از زینب سلام علیه السلام، یه زینب صغرا داریم که اون زینب صغرا خواهر دوم یا همون ام کلثوم باشه، و برخی میگن ام کلثوم لقب بده اما در زینب هم به کار میرسه. حالا این که از خونه حضرت زینب بودن یا حضرت ام کلثوم سلام علیه ما، این خیلی محل بحث نیست. که با اتفاقی که بعد از جنگ نهروان میفته و چند ده نفری که کمتر از اون گروه باقی میمونن، تصمیم میگیرن که سه نفری که به نظر این نادانها عامل بدبختی مسلمینن رو از سر راه بردارن. میگن سه نفر کیان؟ عمرو عاص، معاویه و علی بن ابی طالب. در سحرگاه 19 ماه مبارک اینا تصمیم میگیرن این سه نفر رو ترور بکنن، زمان شب قدر هم انتخاب میکنن که ثواب بیشتری ببرن نادانها. و امراض که اصلا نمیاد اون روز صبح برای نمازی کسی جاش میاد، او پشت نمیشه. معاویه میاد ضربه‌ای به ران پاش میخوره و زنده میمونه، و متاسفانه امیرالمؤمنین علیه السلام که حاضر میشن با تیغ ابن ملجم ملعون به شهادت میرسن. این اتمام دوره سوم زندگی اون بزرگوار که ختم درس امشب باشه. انشاءالله اگر عمری باقی بود ما فردا شب وارد دوره چهارم و پنجم میشیم، و فکر کنم فردا شب از تجربه کوتاهی اون دو دوره بتونیم وارد دوره ششم و دوره اصلی حیاتون بزرگوار بشیم. خب گفتیم که این پنج شب ما اگر موضوعمون رو زندگی وجود نورانی از زینب سلام الله علیها قرار دادیم، ذکر مصیبتمون رو هم بذاریم ذکر مصائب اون بزرگوار. حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از کسالت هایی که متوجه وجود نازنینشون شد یه نگرانی داشتن. اسماء میگه خدمت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بودن، فرمودن که اسماء من یه ناراحتی دارم. اون ناراحتی اینه که اینجا مرد و زن رو رو تختی چوب میذارن و تشییع میکنن. حالا همه اینها با لحاظ این نکته است که حضرت میخواد وصیت بکنه شبانه او رو به خاک بسپارن و دفن بکنن. نگرانی من از اینه که وقتی من رو برای تشییع میبرن، این روی تخته صاف قرار گرفتن خدای ناکرده این قامت من و بدن من رو بنمایاند. حالا شب اون افرادی که این روحیه همشن اصلا یه که گفتم بیبی جان من موقعی که در حبشه بودن اینها یه کاری انجام میدادن. اون این بود که اینها چوبهایی رو می آوردن از این بره تخته به این بره تخته، یه حالت تابوت مانند درست میکنن، نه شکل تابوت ما ولی هلالی. اینجا اصلا میگه بعد از مدت لبخند فاطمه سلام علیه ها رو دیدن، حضرت فرمود که خدا به تو خیر بده اصلا که ناراحتی من رو برطرف کردی و یه چنین تابوتی برای من تهیه بشه. رسیدیم به اون لحظات آخر حیات حضرت زهرا سلام الله علیها. حضرت اسماء فرمودن که اسماء من میرم داخل اتاق و این پارچه سفید رو میکشم روی صورتم، اگر بعد از دقایقی تو رو صدا کردم بیا، اگر صدا نکردم بدون که من از دنیا رحلت کردم و به پدرم ملحق شدم. اینجا اسماء میگه دقایق منتظر شدم، دیدم صدایی نمیاد، راه افتادم رفتم داخل اتاق، چند بار صدا کردم بی بی جان، فاطمه جان، بعد از رسول الله، دیدم حضرت جواب نمیده. اصلا میگه نتونستم خودم رو کنترل بکنم، به بچه ها گفتم برید سریع پدرتون رو خبر کنید. میگن به امیرالمؤمنین علیه السلام که خبر دادن اینجا نقل های مختلف میگن حضرت تو را چند بار با صورت پرده بذار امیرالمومنین دیگه نمیتونه تعادل خودش رو حفظ بکنه، این پاها بدن رو نمیگه که چند بار حضرت تو راه این نشسته خورد زد رسید خونه اومد کنار صدیقه طاهره سلام الله علیه، بچه ها میبینن اینها رو، اومد کنار فاطمه صدا کرد فاطمه جان عزیز دل علی پاره جگر رسول خدا، دید صدا نمیاد، اینجا داره که عشق امیرالمومنین از صورتش چکید رو صورت فاطمه، از هم چشماشو باز کرد، نمیدونم این تأثیر عشق قریبه عشق مظلومه، وداع کردن و حضرت وصیت ها رو قبلا کرده بودن. اسما میگه شب شد امیرالمومنین به من گفت اسما آب آماده بکن و آب بیار. اینجا امیرالمومنین فرمود حسنم حسینم زینبم ام کلثومم، آروم گریه بکنید، صداتون رو بلند نکنید که وصیت مادرتون اینه که کسی مطلع نشه. بچه ها میگن ما آروم گریه میکردیم، نمیدونم بعضی وقتا آدم میخواد آروم گریه بکنه لباسش رو میکنه تو دهنش میذاره لای دندوناش که صداش بلند نشه. بچه ها میگن ما آروم داشتیم گریه میکردیم، اسما میگه منم آب میریختم، امیرالمومنین هم همینطوری اشک از چشمش جاری بود. یه مرتبه دیدم صدای امیرالمومنین بلند شد، گفتم علی جان مگر نمیگی آروم گریه کنید، خودت داری بلند بلند گریه میکنی. از آن فرمود الان متوجه الان فهمیدم فاطمه چرا دستشو بالا بزنید. اینجا داره که امیرالمومنین در حال قوز سرگشت به سمت بچه ها دید چهار تا بچه یه کوچولو همینجوری با بخت وایستادن دارن گریه میکنن، گفت حالا بیاید بشه تابید از مادرتون توشه بگیری. این چهار بزرگوار اومدن قسم میخوره میگه خدا شاهده وقتی که این چهار تا اومدن دیدم دست های صدیقه طاهره باز شد، بچه ها رو گرفت تو بغلش، یه مرتبه جبرئیل اومد گفت علی بچه ها رو جدا کن، ملائک ریختن به هم آسمان به هم ریخت. حضرت میگه بچه ها رو جدا کردم و فاطمه رو بردیم برای خاک سپاری. اینجا من میخوام این رو عرض بکنم، سلمان میگه یکی دو روز گذشت گفتم برم سری به امیرالمومنین بزنم، وارد خونه علی شدم دیدم علی بن ابی طالب یه گوشه ای نشسته زانوهاشو بغل کرده یه طرف حسد بشه یه طرف حسین نشسته یه طرف زینب، این چهار تا بچه زانوها رو بغل کردن ساکت. سلمان میگه اینقدر غم رو سینم نشست نرفتم تو. من میخوام بگم سلمان تو دیدی چهار تا بچه کنار پدرشون زانوی غم بغل کردن نتونستی تحمل بکنی، اون زینب مثل پریشبی که اتفاقات گذشت و تمام شد رفت به امام سجاد علیه السلام گفت آقا ما چه کار بکنیم، حضرت فرمودن علیکن نبه و فرار کنید، فرار کنید هیچ کس نمونه تو خیمه. زینب سلام علیها میگه بچه ها فرار کردن، همه اتفاقات افتاد، همه رو جمع کردیم جمع کردیم جمع کردیم، دو تا از نازدانهای امام حسین نیستن. به ام کلثوم گفتم دو تا از بچه ها کمن ندیدی اینا رو؟ گفت نه خواهرم. به بچه ها گفتیم شما بلند نشید، راه افتادیم این ور اون ور، یه باری دیدیم وسط صحرا یه جایی سیاهی توجه ما رو جلب کرد، رفتیم جلوتر گفتم خواهرم الحمدلله که نازدانهای برادر رو پیدا کردیم، دیدیم دو تا بچه کوچولو سراشونو کردن تو سر همدیگه همدیگه رو بغل کردن، خوشحال شدیم که پیدا شدن، رفتیم جلو هرکی بچه ها رو صدا میکنم عزیزم عمه جان بلند شو، دیدیم هر دو بچه از ترس و تشنه یه جان دادن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایما انقلب ینقلب. نسألك اللهم و ندعو باسمك العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم بفاطرة و ابیها و بنها و بنیها و سر المستودع فیها و به امام زماننا و دمان شهدائنا استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثنا یا قاضی الحاجات یا کافی المهمات انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر. فرج آقامون امام زمان برسان به حق وجود نورانی زینب کبری سلام الله علیها، فرج آقامون رو برسان به حق امام زین العابدین علیه السلام، در فرج آقای ما تعجیل بفرما. رهبر عزیزمون در پناه آقا امام زمان از جمیع ولیات حفظ بفرما. روح و بشارتی از محفل ما و همه محافل این ایام به روح امام، شهدا، گذشتگان و عزاداران آید واصل بفرما. به حق زینب کبری سلام الله علیها دلهای مسلمین و مؤمنین به هم نزدیک بفرما. به حق حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام تمام دشمنان شیعه و دشمنان مسلمین، امریکا، اسرائیل، آل سعود، آل خلیفه، به حق حضرت ابوالفضل عباس شرشون رو بکن. خدایا به حق زینب کبری سلام الله علیها مسلمین و شیعیان در اقصا نقاط عالم اسلام نصرت و یاری عنایت بفرما. به حق زینب کبری سلام الله علیها مرضای اسلام شفای عاجل عنایت بفرما. به حق زینب کبری سلام الله علیها به مردان ما غیرت، به زنان ما عفت عنایت بفرما. دای اول آخر ما فرج آقامون رو برسان. هدیه روح مطهر و ملکوتی زینب کبری سلام الله علیها صلواتی نبفرمایید.